رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان در جمع آمده با شرکت کارمندان معارف و گروه خوانندگان و دانشجویان مکتب های میانه و عالی دوشنبه گفت به حکومت دستور داده است که طرح قانون مقام آموزگار را آماده و به پارلمان پیشنهاد کند. امام علی رحمان از مشکلات زیادی ساحه معارف اظهار نگرانی کرد. در پیام خود به مناسبت آغاز سال نو تحصیل که روز 1 سپتامبر برگزار گشت، رئیس جمهوری تاجیکستان از کاهش مقام آموزگار در کشور، ترک کسب کردن معلمان و کمبود آموزگارانی بالایاقت گفت. پیشتر وزیر معارف گفته بود که در مکتب‌های تاجیکستان زیاده از 2600 آموزگار نمی‌رسد. در ادامه رئیس جمهوری تاجیکستان از جمله پول جمع‌کنی از خوانندگان در درس‌ها شرکت نکردن آموزگاران و تفتیش زیاد مکتب‌ها را همچون عامل‌های منفی نامبر کرد. از همه بیشتر امام علی رحمان به پیشواز منصبداران برآوردن مکتبیان را شدیداً تنقید کرد. این در حالی است که برای پیشوازگیری خود او در شهر و ناحیه‌ها صدها خواننده مکتب سری راه برآورده می‌شوند و آنها وظیفه دارند که با شیر و شادباشی او را پیشواز گیرند. در تاجیکستان زیاده از 4000 مکتب هست و 2,280,000 خواننده. 1 سپتامبر امسال به روز یکشنبه راست آمد، ولی با وجود استراحتی بودن این روز در تقویم، کودکان و نورسان به مکتب رفتند. اسرائیل روز 1 سپتامبر گفت جسد 6 نفری را در نوار غزه پیدا کرد که جنگجویان گروه حماس در ماه اکتبر سال 2023 گرفتار گرفته بودند. گروه حماس از طرف آمریکا و اتحاد اروپا سازمانی تروریستی دانسته می شود. در میان جسدهای یافت شده، هرش گولدبرگ پولین، یک جوان 23 ساله آمریکایی اسرائیلی نیز بوده است. والدان او با چند رهبران جهان واخورده بر رهایی او پای فشاری داشتند. از جمله این موضوع در انجمن حزب دموکراتی آمریکا در ماه آوگوست امسال برداشته شد. خبر یافت شدن جسد چند گرفتار باعث به تظاهرات گسترده علیه سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گردید. بسیاری از خانواده های گرفتار ها او را برای آنکه با حماس به سازش نرسید و گرفتار ها را زنده برنگرداند سرزنش کردند. مذاکرات برای سازش آتش بس در نوار غزه ماه ها باز جریان دارد. کوشش دست یافتن به آن تا این دم بی نتیجه بوده است. مقامات روسیه گفتند که اوکراین روز 1 سپتامبر با هواپیماهای بی‌سرنشین به چند گوشه این کشور از جمله ایستگاه برقی و کارخانه کارکرد نفت در ولایت‌های مسکو و تور حمله کرد. وزارت مدافع روسیه در تلگرام خبر داد که 158 درون را از بین برد. به اطلاع منبع کمش 122 هواپیمای بی‌سرنشین اوکراین منطقه‌های را در کورسک، بریانسک، ورونش و بلگراد نشان گرفته بودند. این منطقه‌های روسیه در سرحد با اوکراین جایگیرند. خبر مقامات روسیه را به طور مستقلانه تصدیق کردن امکان ندارد. جانب اوکراین در این باره اظهار نظر نکرده است. این حمله اگر درست باشد، پس از یک هفته آن صورت گرفته که روسیه با موشک و هواپیماهای بی‌سرنشین بخش انرژی اوکراین را هدف قرار داد. روسیه در ماه فوریه سال 2022 بی دلیل به خاک اوکراین تجاوز کرد و درگیری دو طرف از آن زمان ادامه دارد. در حالی که گفته می‌شود نیروهای روسیه در شرق اوکراین به خصوص ولایت دنسک پیشرفت داشتند، نیروهای اوکراین این تقریبا یک ماه باز ده ها محله اهالی نشین از جمله مرکزی ناحیه سوجه را در ولایت کورسک روسیه زیر نظارت دارند. الکساندر ووچیچ رئیس جمهوری سربستان ارتباط نزدیکش را با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین رد کرد و گفت که سربستان کشوری نامزد به عضویت اتحاد اروپا است و از پیترایانی برای مسکو نیست. ووچیچ روز 31 آوگوست در نشست گلوبسک در پراگ گفت و از ماه فوریه سال 2022 با پوتین ملاقات و گفتگو نداشت و اضافه کرد که ما به دنبال اتحاد اروپا هستیم. بله، به طور عنعنوی با روسیه رابطه های بسیار خوب داریم، این را پنهان نمی کنیم و از این شرم نمی داریم. این در حالی است که سربستان با تحریم های جاری کرده اتحاد اروپا به ضد روسیه در تقریبا در 3 سال اخیر همراه نشده است. مقامات تندرستی غزه گفتند که روز 31 آوگوست معرکه مایکوبی ضد فلج اطفال آغاز شد. این منطقه زیر نظارت حماس از ماه اکتبر سال 2023 به این سو شاهد درگیری است. آمریکا و اتحاد اروپا گروه فلسطینی حماس را سازمان تروریستی می‌دانند. در 25 سال اخیر در نوار غزه موارد نخستین بیماری فلج اطفال ثبت شده است. سازمان جهانی تندرستی روز 29 آوگوست اعلام کرد که اسرائیل به آتش‌بس 3 روزه برای مایکوبی در غزه رضایت داد. به گزارش فرانس پرس قبل از آغاز معرکه صبح 31 آگوست در حمله های اسرائیل در غزه 10 نفر کشته شدند. رویترز خبر داد که شماره کشته شدگان به 48 نفر رسیده است. جنگجویان حماس در ماه اکتبر سال 2023 به جنوب اسرائیل حمله کرده حدود 1200 نفر اکثرا غیر نظامی ها را کشته و 250 نفر را گروگان گرفتند. این حمله باعث به سرزدن جنگ در نوار غزه گشت. از آن زمان تا کنون بیش از 40,000 فلسطینی کشته شدند. و یک چرخبالی می-8 که به شرکتی ویتیاز ای را تعلق داشت در منطقه کمچتکه روسیه افتاد است. آژانسی هوانوردی روسیه روز 31 آگوست خبر داد که در داخل آن 22 نفر، 19 سیاه و 3 سرنشین قرار داشتند. با وجود شمال سخت عملیات نجات در منطقه ادامه داشته است. بعضی از رسانه‌های روسی نوشتند که احتمال در درون چرخبال رئیس فدراسیون فوتبال روسیه ارسنی زمیاتین و همسرش نیز بودند. مقامات گفتند که تحقیق حادثه شروع شده است.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سببی نبودن جمعیت باور
دارم اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سوس شدن فعالیت یک کارخانه چینی در شمال تاجیکستان بودجه دو ناحیه را به مشکل روبرو کرده است. شرکت صنعتی کوهی تاجیکستان و چین در شهرک زرنثار به استخراج معدن مشغول است و بودجه ناحیه مسجد و شهر گلستان اساساً از حساب این کارخانه چینی پر می شود. اما ترک کار کردن یک گروه کارگران چینی و کم شدن تولید در نیمه اول سال روان باعث شد نقشه بودجه دو ناحیه اجرا نشود. کارشناسان وابسته یک کارخانه شدن بودجه های محلی را خطرناک می دانند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. کان استخراج شرکت صنعتی کوهی تاجیکستان و چین در حدود ناحیه مسجد جایگیر است و بودجه این ناحیه بیش از حد وابسته این کارخانه شده است. یافته های رادیوی آزادی نشان می دهند که بودجه ناحیه مسجد برای نیمه اول سال 2024 قریب 73 میلیون سومانی یا 6.8 میلیون دلار پیش بینی شده بود. بیش از نصف بودجه ناحیه یا 41 میلیون سومانی و یا 3.8 میلیون دلار را باید شرکت صنعتی کوهی تاجیکستان و چین می سپارید. اما این شرکت چینی حجم استخراج را کاهش داده و بودجه مسجد 7,360,000 سومانی کمتر مبلغ گذران. چون این وضع باعث شد کارمندان اداره های دولتی در ناحیه مسجد به خصوص آموزگاران سر وقت معاش خود را گرفتن نتوانستند. شهر گلستان منطقه دیگر در شمال تاجیکستان هم در پی محدود شدن کار شرکت صنعتی کوهی تاجیکستان و چین به کمبود مبلغ روبرو شده است. رئیس شهر میگوید در نیمه اول سال روان به بودجه گلستان قریب 34 میلیون سومانی یا 3.3 میلیون دلار کمتر مبلغ وارد شد. این 22% بودجه شهر را تشکیل می‌دهد. رنا هاشمزاده رئیس شهر گلستان ماه آگوست در نشست خبری گفت:
اقتدار استثمارش کم شد. برای استخراجش کم شد برای آنکه زیاده از 300 نفر دو شرکت جی ال میگویم سینافیدرا انامینو بانی خودشان شرطنامه قطع کردن. کارگرای گیفته برانده رفتن که تو همون اونه که بجای اونها کارگر اومد موقتا جای کاری همون ها موند انامون استخراجی که در یک روز بیم که 3000 تومن 5000 تومن بود ما الانو نکنیم تا 50% و ها کار کرد یکون روز از کار از فعالیت باز نموند.
دفتر کاری شرکت صنعتی کوه تاجیکستان و چین در حدود شهر گلستان و کان استخراج در ناحیه مسجد جایگیر است. برای همین فعالیت این کارخانه به دو شهر و ناحیه ولایت سوخت تاثیر دارد. عبدالقیوم واحد و سردار ریاست ناظرات انداز در ولایت سوخت میگوید
شهر گلستان و ناحیه مسجد در حقیقت با فعالیت نامنظم شرکت کوه صنعتی تاجیکستان خطای وابستگی داشت. اسباب آن که درآمد عمومی این شرکت در سال 2023 نسبت به سال 2022 گفتم ممکن است با مبلغ کلان کاهش یافت. 1,132,000,000 سومانی کاهش یافت. با همگان معلوم است که این شرکت ها در اساس شرطنامه‌ای که با حکومت جمهوری تاجیکستان بسته شده است فعالیت میکنند و پرداخت اساسی که از این شرکت‌ها به بودجه وارد می‌شود این اندازه فایده است.
از روی آماری که رادیوی آزادی پیدا کرد کار شرکت صنعتی کوه تاجیکستان و چین هنوز از نیمه دوم سال 2023 سست شده است. این شرکت چینی دوام 2.5 سال اخیر به دولت تاجیکستان این مقدار مالیات سپارده است. سال 2022 784 میلیون سومانی، 2023 556 میلیون سومانی و در نیمه اول سال 2024 243 میلیون سومانی. رادیو آزادی 21 آگوست برای گرفتن نظر مسئولین شرکت صنعتی کوهی تاجیکستان و چین به این کارخانه مکتوبی رسمی فرستاد ولی پاسخ نگرفت. نصرت الله دولت‌زاده رئیس کمیته انداز 8 آگوست امسال ضمن نشست خبری گفت:
البته نسبت سال گذشته مبلغ های سو پرداخت کمشگی به نظر داشت که با شرکت با بعضی مسائل مالیوی استثنایی روش دگی بود سال گذشته. من فکر میکنم که دوره به دوره من استثنایش خودتر بهتر برام مونده سه نشون دهش خودتر بهتر میشد تو جنبه سال از روی اطلاعاتی که وزارت صنعت در جنبه این سال در حکومت داده بود.
ولی تنها بودجه های محلی نیستند که از حد زیاد وابسته کارخانه های چینی شدند. شیرعلی کبیر وزیر صنعت تاجیکستان 1 آگوست امسال گفت که شرکت طلای زرافشان تنها در دو سال اخیر به بودجه تاجیکستان زیاد از 5 میلیارد سومانی یا قریب 500 میلیون دلار مالیات و یا فایده سپریده است. به این ترتیب از 37 میلیارد سومانی بودجه تاجیکستان در سال 2023 حدود 2 میلیارد سومانی را کارخانه طلای زرافشان داده است. 70% سهمیه های کارخانه زرافشان را شرکت چینی زیجینگ و باقی مانده 30% سهمیه ها در دست حکومت تاجیکستان می باشد. درآمد از محصولات بر اساس تقسیم بندی سهمیه ها صورت می گیرد. نصرت الله دولت‌زاده رئیس کمیته انداز 8 آگوست امسال هم گفت کارخانه زرافشان یک از کلانترین انداز سپارنده در نزد بودجه تاجیکستان است. طبق آمار رسمی این کارخانه 70% طلای تاجیکستان را تولید می کند و کاری آن ناراضگی ساکنان محلی را به میان آورده است. ساکنان جماعت خمگران پنجکن در کنار کارخانه زرافشان بارها شکایت کردند که پرتاوگاه های کارخانه زرافشان که در داخلش ماده زهرآلود سیانی دارد حیات مردم را به خطر می اندازد. مقامات تاجیکستان این شکایت ها را رد و از کارخانه چینی حمایت می کنند. برخی کارشناسان می گویند که وابسته یک کارخانه شدن بودجه پیامدهای بد دارد. عبدالله اشورف روزنامه‌نگار تاجیک که مسئله های اقتصادی را پیگیری می کند گفت:
از یک جهت خوب است که کارخانه های چینی برای بودجه کشور یک منبع درآمد تبدیل یافتند، اما زیاد وابسته بودن بودجه کشور از کار این کارخانه ها خوب نیست، چون که در صورت سوس شدن فعالیت آنها و یا از کار ماندن آنها بودجه کشور از این منبع درآمد محروم می شود و شاید بعدا نتواند عهده‌داری خود را اجرا کند، از جمله در پرداخت معاش. بنابراین زیاد وابسته شدن بودجه کشور از کار کارخانه های چینی خوب نیست. بنابراین دولت را ضرور است که برای همه صاحب کاران، سرمایه داران، سرمایه گذاران شرایط خوب کاری فراهم کند تا که آنها کارخانه های نو سازند، تجارت های خود را برهانند تا این برای بودجه کشور یک منبع درآمدی نوی شود.
پیرفت چهارشنبه روزنامه‌نگار دیگر هم میگوید که مقامات همیشه از گوناگون سازی اقتصادیات صحبت میکنند و دولت نباید تنها با امید استخراج معدن باشد. استخراج معدن یک بخش اساسی اقتصاد تاجیکستان است و این بخش مهم اقتصاد اساسا در دست چینی ها میباشد.
میجگونه فتولوی و رقصه 31 ساله دسته هنری پدیده دریغ می خورد که سالهای اخیر برخورد جامعه تاجیکستان با رقص زن دیگر شده است. حالا آنهای به صحنه کسبی می رسند که مبارزه می برند و تسلیم نمی شوند. میجگونه فتولوی و از همین طایفه است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. میجگونه می گوید 15 سال باز در صحنه خرد و بزرگ داخل و خارج تاجیکستان هنرنمایی می کند، اما می گوید راهش تا اینجا آسان و هموار نبود. وای در صحبت به رادیو آزادی نقل کرد که از خردی برای رقصه شدن مبارزه می برد.
مادرم بسیار ما رو می دیدن، همه حیران می شدن. دخترم مثلا در یکون مغازه رو روان می کردن، خرد بودم، 6 ساله بودم، 5 ساله بودم، می گفت که بچم رفته آرد بیار. می آرد نمی آوردم و می رفتم در یک خونه بجا می شدم و رقص می کردم. باور میکنید؟ مادرم ما رو میکوف، ما رو میکوف، ما رقصم رو تمام میکردم، مشقام رو هم را تمام میکردم، تگی یعنی یخدان دیوان ها روس می شدم. بعد از تقمه برمادم اوچه هم میگو که تو حولم نمیمدی، من گفتم که اوچه جان بخش من رقص کدوم، من وای کدوم تعمیر وای مش کدوم. بعد من را زدگی بود، اخلاقی در روز قطعی میانم در زدگی بود، من اخلاق شکستگی بود که گفته تو نرفتی نیاوردی و رقص کدی.
خانواده میجگونه اول در شهر بختر مرکز حجره ولایت خطلان میزیست، سپس به دوشنبه کوچید. از آن وقت راه او به صحنه کسبی رقص و نسبتاً کلانتر باز شد، به دسته رقصی پدیده پیوست. این دوره بود که به بلوغت میرسید و اویلا نمیخواست او رقصه شود.
خانگی ها میگفتن ای همی رقصه چو میکنی، ای رقص آینده نداره، رقص آب روش پسته، رقص ایچ نداره نکیم. هر یک انسان در دنیا تولد میشده است، خداوند به ما یک کسب میداده است، مثلا یک هنری استعداد میداده است. مثلا از اکتورو بگیریم، من خدا رحمتی عطا محمد جانوف، محمود جان واید و اینو همشون اصیل بودن و ما را هم همه خیل بود، میگفتن نکن نکن نکی، من نمیتونستم با میگویم که همین کار همین رقص در دلم خونه کرد.
چندی از هنرمندان حرفه‌ای که تمام عمر در دسته‌های معروف رقص تاجیکستان هنرنمایی کردند، زمانه به چنین صدگذاری‌های نزدیکان روبرو شدند. در سال‌های اخیر این روند قوت گرفته است. منظوره حبیبوا رهبری گروه کودکانه رقصی دسته زیبا گفت:
وقتی که من جوان بودم، شوهر شونده من زید بودن که من با همون رقص دوام تیم، لیکن خسوری منم دوتار نوازی انسامبل ششمقام بودن، منم میشناختن، بعد میگفتن که چی با این دختری نغز، دختری خوب، سرش خم، کورش هم میرد میکند با میبیاد، چی با نه من کار کردن گیرد.
منظوره حبیبوا علت کمبود رقصه های کسبی را در مراسم و مرکه های رسمی مز به بدنام شدن رقص و رقصه ارتباط می دهد. روز 23 آگوست یک پرسش خبرنگارانی رادیو آزادی در کوچه های دوشنبه نشان داد که جامعه سنتی تاجیکستان در باره هنر رقص نظرهای گوناگون دارد.
ای نظری من کدومی با می رقص با می سنت اگر دست بزنه و یکو امی مردمی موکو دختر خوب قبول نمیکنم بچه جون. اولین فرزند کسی طرفی پدر مادرش میگوید که من رقصه می شوم، ای برای پدر مادر یک شوک دمی افتاد.
من پروچ نیستم، برای که دو فرزندی من موزیکال نشکل می خونن، یک تاش یعنی از سکریپکا، یک تاش روباب است، پروچ فی وای نیستم. مالی کودک چی که انتخاب کند هوای می شد.
برای که اخی این ممکن نیست دخمو نمی زیبا، برای که این فرزندی من ممکن نیست که مقصد کسبی امیر خوساگیر انتخاب کنم، من خودم اجازتش نمیتم.
روسی ما معلومات پورا ندارم، نیکی اگر کینگ خوب کنم ما روزی هستیم.
در شرایط حاضر معاش رقصه های کسبی در دسته های هنری برای پیش بردن روزگار کافی نبوده است. بعضی از آنها برای تامین زندگی همراه سرایندگان در توی مرکه های ساکنان هنرنمایی میکنند. برخی از مصاحبان ما تاکید کردند که تامین شرایط بهتر و تغییر طرز تفکر مردم در رشد هنر رقص میتواند مساعدت کند. میجگانه فتولای و قهرمان گزارش ما نیت دارد که در آینده دسته رقصی خود را تاسیس دهد و در تربیه نسل خردسال و رشد هنر رقص تاجیکی سهمی بیشتر گذارد و این عملش را جواب هنری با تلاش‌های بدنام و نابود کردن رقص زنان می‌شمارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در زندگیم همه چیز تغییر یافت. من خیلی خرسندم که برادران و خواهرانم را پیدا کردم. میخواهم به تمام دنیا در این باره نقل کنم.
نه ما به حد خرسند شدیم برای که مدینه جان هفت تا عمه داره و یک تا عمه داره، به حد خرسند شدیم.
خرسندی مدینه و یا ماریا دسکال از مالدوا و هیجان برادری او امام علی رحیموف از تاجیکستان که تا چند ماه پیش از وجود و در کجا بودن همدیگر خبر نداشتند. برنامه روزگار مهاجر این رشته گسسته را پیوند داد و نزدیکان را به دیدار یکدیگر رساند. سلام بینندگان عزیز و تشکر که برای تماشا برنامه ما را انتخاب کردید. سه ماه پیش در این ویژه گفتار قصه رقت‌آوری مدینه 18 ساله را پیشکش کرده بودیم که پدری توجی کش رو میجوست. سرگذشت او به دلهای شما عزیزان به تاثیر نموند و در حال بعد نشر برنامه ده ها نفر پیدا شدند که میخواستند به مدینه دریافتن پدر کمک رسونند. در میان آنها امام علی رحیموف 30 ساله نیز بود که با باوری تام میگفت مدینه خواهری خونی آنهاست. بعد سنجش حرفای امام علی و باوری حاصل کردن به درستی آن، ما رقم مدینه را برایشان دادیم تا با هم دیگر صحبت کنند. مدینه میگوید آن زنگ زندگیش رو کلان عوض کرد.
یا думала, что одну неделю или месяц там всё найдётся. Но
من هیچ انتظار نداشتم که آنها را اینقدر زود پیدا میکنم. فکر میکردم که شاید چند ماه را در بر میگیرد. در روز یکمی نشی برنامه برادری پدرم امکم فیضلی به من زنگ زد. با من و مادرم صحبت کرد. از مادرم خواست اجازه بدهد که من برای دیدنی برادر و خواهرانم به تاجیکستان بروم. مادرم روزیگیش را داد. امکم گفت تشکر که 18 سال عکسی پدرم را حفظ کرده. آنها هیچ منتظر نبودند که من آنها را میابم. خیلی خرسند شدند. همه اشان در حیرت مانده بودند.
طوری معلوم شد نظرعلی رحیموف پدر مدینه ساکنی نویای جیهون سابق قمسنگیری ولایت ختلان است. او تقریبا 25 سال عمرش را در مهاجرت گذرانده است. در وطن 5 فرزند چشم به راه او بودند. امام علی پسر بزرگ این اویله است.
از سال 2012 به مهاجرت می آمرم. پدر که از سال 2008 از خانه بر آمد تا سال 2012 که نیومد خانه من مجبور شدم که خدم به نزد پدر بیام. نزد پدر سال 2012 آمدیم. حتی سال 2014 کار کردیم یک جایه. گفتیم که خانه میریم. قطعی پدر که با پدر گفت من کم تر کار بارم. بسیارتر است باید من کاروما بینم. خیلی ما دایی باید چند بار رفتیم اومدیم. تا سال 2017 پدر خونه نرفت و وطن بر نگشت. بعد یک روز اومد سال 2017 همین موهای اوگست بود. سال 2017 اومد و گفت که همون جا گفت که مقصد من را وقتم کم موندگی های. باید من به وطن برم. ما را خیلی کم تشوخی فهمیدیم و پدر را خیلی بودیم. مالش برای خیلی پدر ما به حد خرسن که تو خونه برای به وطن بر بگرده. پدر رو روی کردیم. از موبان یک ماه گذشت. یک ماه داد بعد در خونه رسید. با پویز رفت که امی یار و رفیقان قطعه خیر خوش کرده رفت. یک ماه بعد در خونه رسید. مدت یه بین گذشت. امی سه ماه پرو هم نشید. خست یک روزان زد گفت را اولادور کردن در کورای. گفتم مایلش خواهش ما بخیزه عروس رو جستجو نموه. خیستن خیلی قطعی همه کم خیستن کلینکوی بر اومدن. بعد امید یک هفته نگذشت که ایدینیو گذشت پدر سال 2017 20 دکبر.
یعنی سالهایی که مدینه به جستجوی پدر آغاز کرده است او علاقه در قید حیات نبود. مدینه میگد وقتی شنید که پدرش در گذشته است دنیا در نظرش تاریک شد.
وقتی به من گفتند که پدرم وفات کرده است من در حال گفتم که اینها خیشان من نیستند. در آن روز برایم نه برادران و نه هیچ کسی دیگر لازم نبود. دلم انتظار بود که شاید کسی دیگری پیدا می شود و برایم خبر زنده بودن پدرم را می رساند. بعد این علی زنگ زد و گریست. من در حالت شوک قرار گرفتم. از او درباره پدرم سوال کردم. در رفت صحبت فهمیدم که آنها واقعا پیوندان من هستند و پدرم در قید حیات نیست.
مدینه برادرش امام علی را علی می نامد که اکنون سر و بانی اویله بزرگشان را بردوش دارد. امام علی گفت مدینه در نخستین صحبتشان شبه های زیاد داشت.
علی ما قطعی مدینه جان که صحبت کردیم خیلی سلام علیک احوال پرسی کردیم. مدینه جان همین سرازه از پدر پرسید. گیجاده پدر من همین خیل ماندم دیگه. سوالی که سرازه از پدر پرسید با کمتر گپ دیگر کردم و مدینه جان گفت که یا که پدر نمیخواد مرا دیدن. بعد دیگه خدمت قبیده نتونستم گفتم خیلی پدر از نیو گذشت. مدینه جان خیلی باورش نیومد. بعد سوال تیر اثر کرد که ممکن که شما نباشید برادران من. بعد از پدر یک چند سخنهایی که مادری رو مدینه میدونست با من سوال دارن که همی خیل پیش شما یک اپا داشتید با نام مایرم از دنیا گذشتگی است همی خیل هست. مادرم بله. بعد باوری کردن خیلی تو همه روز گپ میزنیم. معامله مون بیاد خوب است.
امام علی میگوید در باره خواهرش مدینه از پدرش شنیده بود اما برای جستجویش هنوز فرصت نیافته بود.
ما سال 2017 اومد بس سری دل شه اپا جان گفت که مثلا فراموش نکن که یک خواهر داری در مالدیویا و فرزندی ما است هم خونی من است. من همه فرزندانم رو و تا امانت می سپارم. گفتم خوب شد از پدر جان همه در خدای من. و با ما یکم چی ادرس نمون فقط مدینه گفت تمام. یکم ادرس یا که از سین سال مدینه یکم گب نزد با ما.
شما بعدن بعد این حرفو تلاش کردید که خودتون پیدا کنید کوشش داشتید یا نه؟
بله اپا جان وقتی که امانت من فقط در خیالم بود که ما یک خواهر داریم. از بس که مادر بیمار بود فرزند کلانی که ما بودم راستی گب مشکلی خیلی زیاد بود با این روز نرسیدیم که ما باید جستجو میکردیم مدینه رو.
خب ببینید معمولا وقتی فرزندان در برای اولای نوی مثلا پدرشون یون که نمیدونم مادرشون شاید آگاه میشوند این رو همچون ضربه قبول میکنند. شما این خبر رو چگونه قبول کردید؟ مثلا نراحت نشدید؟ زیخ نشدید که پدرتان باز بجز از مادر شما یک جای دیگر اولا دارد؟
نه ما به حد خرسان شدیم برای که مدینه جان هفت اما دورا و یک تا امک دورا به حد خرسان شدند. وقتی که ویدیو را تماشا کردند در تاجیکستان با خواهرای من دودری من همه شما که من و یا نمیدونستم من فهموندم وارم خرسان شدند و گفتند بگیره بیاره به تاجیکستان ما خرسان.
خودی شما مثلا وقتی که برنامه برآمد شما گفتید در حال فهمیدید که همین خواهر شماست یا کمی شبهه بود در دل شما؟
نه وقتی که پدر از این چیز مرا آگاهی کرده بود وقتی من صورت پدر را دیدم همون خیلی اشفرین مرا پیدا شد که دیگه ندونستم چیکار کردم. من همون روز روزی که 8 ایون بود با فکرم ویدیو برآمد.
بله برای مدینه قبول مرگ پدر سخت است. او تا حال به مرگ او باور ندارد و میگوید شاید بعدی رفتن به تاجیکستان این حقیقت رو قبول خواهم کرد.
تا هنوز مرگ پدرم رو قبول ندارم. تا به حال انتظار زنگش هستم. در خیالم چنین است که در کدام یک دوری هست ولی زنده است. من تاجیکستان می روم و او به پیشوازم می براید. من او را سخت در آغوش می گیرم. گاه و گمان می کنم که همه مرا دروغ می گویند. او را از من پنهان کرده ایستادند. وقتی تاجیکستان رفتم حتما او را وا می خورم.
خبری در گذشت پدر مادر مدینه رودیکا دستکال رو نیستکان داده است. او در صحبت با ما از نظر علی رحیموف به خوبی یاد کرد و گفت هیچ گاه به دیدار دختر و پدر مخالفت نداشت.
وقتی مادرم خبری درگذشت پدرم را شنید گریه کرد. او هم به مرگش باور ندارد و میگوید دیدار در نصیب نبوده است. وقتی مادرم مرا برای دیدار بینی با پدرم به مسکو برده بود او را پیدا کردن نتوانستیم و به مالدوا برگشتیم چون درسی من در مکتب آغاز میشد. پدرم همون وقت زنگ زده بود و مادرم گفت که الکی دیر شد و ما در مالدوا هستیم. طوری علی گفت دکبر همون سال پدرم از دنیا درگذشت.
مرگ پدر باعث شد که مدینه تمام کینه را از دل دور کند.
من در اول از پدرم خفه بودم چون که او در خردسالیم مرا پرتفت و باری هم سراغ نکرد. اما من او را بخشیدم و خواستم برایش یک شانس دیگر بدهم. حالا باشد من فهمیدم برای چی او زنگ نزده است. گاه و فکر میکنم که من دیر کردم. اگر من او را کمی بروقت‌تر میکفتم همه چیز دیگر میشد. اما تقدیر همین بوده است. ولی ما حتما وا میخوریم.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسفی امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. من از امامعلی سوال کردم که آیا پدر در باره سبب های به سراغ دخترش نرفتنش را به گونه شهر میداد؟
پدر همه میرا فایسول دادود بوزک زن شده پرتا تا کردن یک چند بار رفتگی اما خدشون گفت دادم با پدر نکود میکرد که من در اوجه اصف عربا دارم فرزندم کم کم گفش دایو دومست دا. بعد که دیگه پدر نمیتونه در این موبایل رفتن خیلی مثلا کورهای پدر بزیب که بود نه مالدوی رفتن میتونید نه تاجیکستان. ای موبایل چند که میگذاره پدر زنگ میزنه به مادر مدینه میگه خیلی ما که اومده نمیتونم خیلی شما بیایید زندگی را دوام بتهیم. که مادر مدینه میگوید که من اوزه شوهر کردم و دیگه پدر دلش میمونه دیگه بنده میره.
به هر حال بله شاید مادرش شوهر کرده باشد ولی فرزند که گناه ندارد. فرزند هر یک مثلا فرزند پدر خودش براش عزیز است. مثلا هیچ پایندر پدر نمی شود، هیچ مادرندر مادر نمی شود.
بله پدر که بیمار بود من فکر میکنم پدر بیمار بود و نه که سیرش رو پنهان می داشت با یکم کس نگو. با فکر من همه یکی نخواست که دل نشی مدینه جان فکر بسیار کند. برای من فکر میکنم همون خیلی بود با بایگان فرزندش فقط من رمی کم تر گفت من گفتم من شوخی فهمیدم
چی در داشت.
اما با فکرم که دلش بود. اینجا خچا پراویرکا کرده بود. با می سخنوی اخیدش کم کم میگفت. من میگفتم که پدر تو از پیش الله اومدگی یا ایکی جو اومدگی خیلی گب نزم. میگفت فرزندم میگفت مرا می دخترم میگوین که ترا وقتت کم مونده است. سال 2017 تو سال 2017 وقت داری. وقتی که سال 2017 اخیرش میشه میگه ای دخترم دروغ میگفتی ها. و در اخیر سال دیگه اسپید نمیکنن. دل ای سکته دل دل ای کور میمونه.
امامالی گفت و برادر و خواهرانش نیز مهر پدر را به سری ندیدند. این همه سال قوت دل آنها مادرشان بود که او را نیز از دست دادند. شاید دوری از شوهر و غم و اندوه زیاد بود که مادر پنج فرزند 10 سال بیماری کشیده است. وقتی امامالی از مادر قصه میکند گریه گلویش را میفشارد و بالا میگوید که نتوانست مادر را از چنگال مرگ برهاند.
امورم با مثل مدینه خیلی عذاب کشیدیم. ای ما که مردک هستیم باید که اویلا را بقپیم جمع کنیم. اویلا پروکنده نشوه.
چی عذاب داشتید؟ مثلا گفتید مثل مدینه شما هم عذاب داشتید. چی بود؟ چی نمی رسید؟
مورم پدرمون بسیار وقت سالوی طولانی که در مهاجرت بود مورم می خواستیم که پدرمون باشد نکه بسیار وقت در مهاجرت بود. بعد سال 2012 زندگی خونه و در کلای ما که من خرسی آمدم خودم با کلا گرفتم پدرم و گفتم خیلی تمام ایس پاس من زندگی را میبرم تا میتوانه که با وطن برگردی. برای پلانم بسیار رای گفت خیلی ایس سال 2012 ما سر کردیم کورا. ایس سال 2014 که مادر که بیمار شد تو خوزیرا تو همه سالا فقط برای مادر رسی آمدیم رفتیم.
مثلا حرفی آخرین مادری شما چی بود؟ اون دردش هم از چی بود؟ از اینی که مثلا اویله شاید تا یک اندازه سرجم نبود همین چیز اونا اذیت میداد. مثلا عذاب فرزندایو چی بود که به درد پیچید مادر؟
بله وقتی ما مایده بودیم مثلا خور بودیم پدر در مهاجرت که بود مادرم بسیار عذاب کشید. دیر زنگ میزد پدرم دیر زنگ میزد تاجیکستان و مادر ما را به یک عذاب گیم کلام کرده گیم.
چی روزها را پشت سر شما چی مشاهده میکردید؟
ای پای زندگی درم تاجیکستانم تا سال 2012 خیلی کار کردیم یک جویا. و مادر بعد از سال 2012 که زندگی مشکل تر کشید و ما به مهاجرت آمدم.
خب مثلا رفتن مادر برای شما چی ضربه بود؟ تو کدوم اندازه مثلا چی حس دارید؟ مثلا شما اون وقت خرد بودید و حالا که دیگر مرد خانه شدید و دیگر مسئولیت خانه کاملا بردوش شما افتاد نگاه بینی خواهر و برادر.
تا وقت پدر بود اوقع فکر خونه را هم نمیکردیم برای که با دری بایم پدر یارده هم میکرد. پدری ما به حد انسان خوب بود. میگفت فکر خونه را نکنه خونه را مخدم گاه وقت یارده هم میکرد. گاه وقتی که دستش نمیرسید و کراش خوب نمیشید بعد مخدم با پیش میبردم. بعد پدر شکست خوردیم. پدر ستون خوندان هست خیلی که میگویم. بعد مادر که در زندگی ما این مادر داشتیم. مادر ما به حد همی عذاب کشی در بیماریش که من نتونستم مادرم حیات شو استنوید کنم چی خیلی که میگم. همو قرکت کردم همو قدوداو کردم دخترو یکم جونمون که مادرم ساعت شود متاسفانه برعکس شد. همی سال 2024 نکه تا همی گذاشتنش قطیم گب زده پجون تا همی گذاشتنش زنگ بزده میگو پسرم خوب هستم خوب هستم که من در این موبایل از خونه زنگ زد تقویم که مادرت وزبین شده است با مادر گم میزنم میگن نه پسرم خوب هستم و ما سراز در بلیت گرفتن دستروچ نبرفتم با وطن 22 ینور رفتم و 14-15 فوریه برگشتم ابراد نه 22 روز 23 روز خطی مادر استودن در بلنیسه مادر خیلی دوادر کردم همی اخیران سخن مادر همی بود که بچه هم گفت ما در حیات هیچ ردیدگی نیستم مرا مثلا مردنیم نمون بچه جون من گفتم همون قبر آمدم گیره کردم در بیرن که مادری من مقصد ساعت شود بخیزه اما نتوانستیم آقا جون.
یعنی مادر امید و زندگی داشت به هر حال و میخواست که هنوز
بله امید داشت که گفت فقط مرا میگفت سری دیلشه که نمون مرا مردنی بچه هم که بول من در حیات هیچ را دیدگی نیستم. از بعد که مشکل بود خیلی تاجیکستان خیلی به حد مبلغ کلان را از خود چه در مادر نشید با خیست مومدم مادر ایجاش خیست مرا دوا داد گفت خیلی برا بچه جان من خوب هستم خیست مومدم 14 همه فوریال ای توجیکستان پردم 15 هم در اینجا شدم 27 فوریال مادر ای دنیا گذشت و من نتوانستم
یعنی شما نبوده در لحظه های واپسین مادر؟
نه برای که من اسپید نمی کردم برای که هیچ رئیس نداره ایجا و مسکوه میره یک سوتکه وقت در کورایی که من برم به توجیکستان.
به هر حال تا دم مرگ هر چیزی در دلش بود برای شما گفت و مادر میدونست که پدر شما در روسیه یا که در مولدوا همسر دارد و مثلا از یک فرزند دیگر؟
بله مادر میدونست، سالهای اخیر میدونست، نام زنش رو هم میدونست که رادی کلام دارد و کم کم شوخی میکرد، از فرزندداریش خبردار نبود. میگفت که تا وقتی که رادی که بود پدر پول خوب روی میکرد و سال 2012 که رو مادر مدینه رو که دپارتاسیا کردم به چی رفت به مالدویا، پدر دیگه کوروش خوب نشد.
یعنی رشک و این گونه چیزا نبود یا که نشون نمیداد مادرتون؟
نه رشک نبود، مادر که بیمار که بود رشک نداشت.
یعنی در لحظه بیماریش فهمید که پدر شما زن داره در کشور دیگه؟
نه پیش وقت، یک سه سال پیش فهمیده بود نه که رشک نداشت.
نظرعلی رحیموف میخواسته است دخترش مدینه رو به تاجیکستان آورده با رسم و رسوم تاجیکانه به شوهر بدهد. امام علی گفت خواست وصیت پدرش رو اجرا کند.
ما او را خواستیم، خیلی گفتیم یک کم طرقتش صحبت کنیم، مدینه جان دلش رو گرم کنیم، بعد به وطن بریم. وقتی که ما با مادر مدینه صحبت کردم گفتم پدر به شما چی گفت وقتی که شما جدا شدید پس لیتنی پریمیا؟ اما سالهای 2017 یک بار پدر علاقه دا بر اومده است. گفت پدر گفت که مدینه را من خودم وقتی که به بلاغت رسید من خودم اومده گرفته به تاجیکستان میبرم، در تاجیکستان به شوهر میدیم. و همی که پا فهمیدم با گفتم این قرض فرزندی من است، باید که من این را اجرا کنم. و مادر مدینه گفت که شما بین خودتون اکا و خواهر حل کنید، اینجا من یکم مونیه نمیشوم. مدینه جان مو خطیش صحبت کردیم، خیلی می اوستا اوستا فهموندیم که مدینه قبول نداشت. مقصد گفت من اینجا اویلا برپا میکنم و بعد به وطن پدر میروم. خیلی که چل گویم فرزند پدر چل که نباشد ما رو قبول کردگیم، دستگیریش میکنیم، دربارش هستیم.
توی عروسی مدینه در مولدوا 5 اکتبر امسال به نقشه گرفته شده است. امام علی به جای پدر در این روز مهم دربار مدینه خواهد بود. بعد ازدواج مدینه با شوهرش به تاجیکستان رفتن است.
5 اکتبر به توی دعوت هستیم که اول نام شما رو گفت می نویسم، زکاس میکنم که نام شما رو در همون رستورانی که ما زکاس کردیم در همون جا بنویسم. در همون استال شما با شما را استال عدل نزکست کرده گیم، شما را ما همه کسا انتظار هستیم و ما تصمیم گرفتیم که به نزد مدینه جان بریم.
یعنی در تویش اشتراک میکنید و به جای پدر در بری مدینه خواهید بود؟
بله، وقتی مدینه گفت که از طرفی من، از طرفی داماد آدم بسیار است و از طرفی من یکم کس نیست، من خودم رو یه نمود چی حس کردم که گفتم مدینه جان در کار شوه، گفتم من همه همون تاجیکستان را گرفته به توی تو میایم.
خیلی بر این خیلی مهم است وقتی رو بلند میکنید. شما وقتی با مدینه صحبت میکردیم دل شکسته بود واقعا. شما هم خودتون ذکر کردید که شما مرد هستید و این چیزا میتونید برداشت کنید و نشون ندید، ولی خب زن است، باز نازک است، این چیز باز وقتی که در لحظه مهم زندگیش است این سخت میرسد، وقتی که میبیند که در برش قوت ندارد یا اینکه پدر نیست، برادر نیست.
من باید این ماه اوگوست به وطن برمیگشتم. اما خواستم که یک حجت دیگر کنیم و به نزد مدینه جان رویم. ای کمی هم که باشد ما دوام 18 سال به مدینه جان یکان کار که نکردیم، میخواهم که یکان سورپریز کنم، یکان یاردمش کنم،
یکان توفای به تویش.
بله، یا که توفای خیلی میبینم برای که اون مرا کم کم همون چی خیلی میگویند نمیوک میتوید که خیلی برادر ما رستوران زکاس کردیم این قدر پول بسیار میشود، این خیلی خیلی همه چش. خیلی من که برادرش هستم مرا گفتم چیزی که هست مرا بگو اکایس پس من در خدمتیار.
مدینه میگوید از اون که در فکر جستجوی پدر شد هیچ پشیمون نیست. او باور دارد اگر نزدیکانش را 10 بعد هم پیدا میکرد همین احساس رو میداشت.
نه بولن
در زندگی من همه چیز عوض شد. برایم خیلی دردآور است که پدرم دیگر نیست. من فکر نمی کردم که برادران و خواهرانم مرا به آیله خود قبول می کنند. گمان داشتم که مرا به حال خودم می گذارند. اما آنها مرا قبول کردند. همراه هم صحبت کردند. و گفتند که همیشه درباره من خواهند بود. من حالا به همه می گویم که من دیگر تنها نیستم.
امام علی هم میگوید فرزندان باید در آغوش پدر و مادر به وای رسند و حالا که سروبانی آیله برداشت او افتاده است کوشش میکند همه آنها را سرجم نگاه دارد.
باید که فرزند در تربیت پدر و مادر باشد. ما که خود ما پدر بسیار در سالهای طولانی که در مهاجرت بود ما بگیم به پدر کلان شدیم. مهری پدر را کم دیدیم.
چه تاثیر گذاشت از همین چیز در ذهن شما؟ در دل شما؟
در دل ما خیلی فهمانم آقا جان. به حد مشکل بود آخه زندگی. پدر که نباشد چیکار کردن رو نمیدونه. با که مادر اینا مادری من که تا این سال که مادر بود دلم به حد بقاعد بود. از روز که مادر از دست دادیم آقا جان رهگم زدم در زندگی.
چی هست؟ مثلا در دل شما چی میگذر؟ میتونید آزاد بگید؟ چی میگذرد؟ مثلا چیز در باره چی میاندیشید زیاد؟
در باره خانه. بعد یک خوارچه یک مایدک داشتم و امورا هم میخواستم که مادر اویلدار میکرد. یک افسوس که نتوانستیم. وقتی که پدر وصیت کرد که فرزندانم امانت است در تو من تا حاضره امو چه خیلی که وعده دادم امو خیلی اجرا کردستم. وقتی که پدر از دنیا گذشت مادر بابد با مادرم پیش مرگش یک روز شیش ما صحبت کردیم خطی مادر نگه فقط دخترام گفت که چه خیلی که دختر تا تو دوست داری میکنی همین هر سه دختری مرا رنگی دختری خدا دوست همین خیلی خشور نگاه بین میکنی من وعده دادم که قبول است.
خب ما هم دعا میکنیم که خدا برای شما قوت بدهد سلامتی بدهد که شما بتوانید واقعا هم سروبانی خانواده بزرگتان باشید و اونا خودشون تنها حس نکنند. از صحبت با امام علی برمی‌آید که با وجود دوری از پدر زندگی او را مرد تربیه کرده و مادر توانسته است فرزند را پیش از همه همچون انسانی کامل به وای رساند. همین است که مدینه هم در سیمای امام علی پدر و تکیگاه خود را پیدا کرده و دیگر خود را تنها احساس نمی کند. ما نیز خرسند از آنیم که برنامه روزگار مهاجر اعضای آیله را به هم آورد. با امید شنیدن قصه های نو شما از آن نشر امروزه برنامه را پایان می برم. اگر گفتنی دارید مهمان نوبتی ما شوید. همدیگر را گم نکنید. تا دیدار نوبتی خدا نگهبان.
دادستانی ناحیه شامنصور شهر دوشنبه خواسته است دادرس دو مسئول شرکت بناکار محمد 2009 را 19 سالی از آزادی محروم کند. نصرت الله و حاکم جان قربانوف با قلابی، ساختکاری حجت ها و سوء استفاده از وکالت متهم هستند. پیوندان قربانوف میگویند آمادن ضرر رسانده را برقرار کنند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجی به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات میگن آنها هنگام بنیاد بنای بلند آشانه در مرکز دوشنبه یک خانه را به دو نفر فروختند. نصرت الله قربانوف در سال 2022 در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که بعضی خطا در جابجاگذاری مشتریان شده است و اصلاح می شود. ظفر قربانوف رئیس شرکت کریستال و برادر قربانوف روز 27 آگوست به رادیو آزادی گفت هر دوی آنها قسمان به گناه خود اقرار بوده آماده هستند زیان رسیده مالی را به ساکنان برقرار کنند. و از آن شکایت کرد که بعد از بازداشت رهبران شرکت اداره پول به اختیار کارشریک آنها حکم دین زین دینوف گذاشته است. حکم دین زین دینوف نماینده وکالتدار شرکت هارگاس هاوتانگ ترید و حکیم جان قربانوف ماه سپتامبر سال 2021 قرارداد همکاری بستند. حکم دین زین دینوف نماینده وکالتدار شرکت هارگاس هاوتانگ ترید و حکیم جان قربانوف در ماه سپتامبر سال 2021 قرارداد همکاری بستند. تقسیم 50/50 فایده بخش از آن است. تلاشای ما برای صحبت با حکم دین زین دینوف نتیجه نداد. در همین حال مشتریان شرکت محمد 2009 از احتمال زندانی شدن قربانوف ها و به هوا رفتن پولهای دادهشان نگران هستند. آنها طلب دارند که نصرت الله و حکیم جان قربانوف ها یا خانه نو بدهند یا پول آنها را برگردانند. رانا گدای وی 60 ساله گفت منزل کهنه را فروخته به 37000 دلار از شرکت محمد 2009 خانه خرید، ولی 10 سال باز با فرزندان و نبیراش از این منزل به آن منزل اجاره میگردد.
میریم حکومت با چند بار رفتیم، عریضه کردیم حکومت با دستگاه با کردیم پرزیدنت با همه شهری برای میکند. شهری فقط طرفی هیچ کس طرفی ما نیست، طرفی جبر دیده نیست. میدونم که این انسان ها چه تقر نمورد، چه انسان ها ایک خلق پول هست، ایک خلق عذاب دادن، این کی اینا با جواب میتید؟ یک کسا گفته اینقدر آدم عذاب با تو جهان عذابی که عذاب پول دار حاجه آنکر پول دارم.
تعداد عمومی مشتریان شرکت 50 نفر بوده است. سالهای آخر با بیشتر شدن ساختمان بناها در شهر و ناحیه‌های تاجیکستان شکایت ها از کار شرکت های خانه‌ساز نیز افزوده است. بعضی ساکنان از پوره انجام نشدن ساختمان منزل هایشون و صفت پستی آنها در پایتخت شکایت دارند. پیشتر شهرداری دوشنبه دستور داده بود که نظارت را از کار شرکت های بناکار سخت‌تر کنند، ولی شکایت ها از بین تا هنوز نرفته است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی.
خیرمنی سیاست پادکست رادیوی آزادی.
پس از مرگ ابراهیم رئیسی ایران به انتخابات زود هنگام رئیس جمهوری آماده می شود. روابط این کشور با تاجیکستان که در عهد پرزیدنتی رئیسی در حال خوب شدن بود چگونه خواهد شد؟ پادکست رادیو آزادی را می شنوید و من خرسند خرمف هستم. سیومی مای در ایران ثبت نام داوطلبان سر شد و روز سیومی ایون به پایان می رسد. به دلیل مرگ ابراهیم رئیسی 28 ایون باید در این کشور انتخابات زود هنگام برگزار شود. در حالی که تهران در حال آماده شدن به این رخداد مهم سیاسی است، رسانه های کشورهای شریک همچنان در مورد تداوم روند سیاسی رئیسی گمانزنی می کنند. کارشناسان یکی از ویژگی های این روند را سیاست شرقی یعنی برتریت دادن به تقویت مناسبت با کشورهای همسایه می دانند. در چهارچوب این سیاست تهران در زمان رئاست ابراهیم رئیسی رابطه را با دوشنبه خوب کرد که شروع سال 2015 به پایین ترین سطح رسیده بود. روزنامه‌نگار و شرق‌شناس قاسم بیگ محمد در مصاحبه با آسیا پلوس میگوید در دوران حکومت سید ابراهیم رئیسی تاجیکستان و ایران رابطه خود را از صفحه تازه شروع کردند و با توجه به چالش های سالهای اخیر تعریف قاعده های بازی را مشخص کردند که رعایت شدن آنها و با وجود نامدن مشکلات ضمانت داده شد. او تاکید کرده است که در دوران رئاست رئیسی مناسبت های اقتصادی و تجاری نیز بین دو کشور بهبود یافت. و زمینه‌های نو برای همکاری شکل گرفت که در دراز مدت نتیجه‌های مثبت خواهد داشت. تیمور عمروف پژوهشگر مرکز کارنگی در برلین حدس می‌زند که نزدیکی تاجیکستان و ایران در دوران رئیسی توأم افتاد و به شخصیتش ربطی نداشت. با گفته این کارشناس، به احتمال زیاد تاجیکستان در پس منظر به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان برای تقویت رابطه خود با کشورهای همسایه اصرار داشت. علاوه بر این، عاملهای ترسناک قبلی حمایت از نهضت اسلامی تاجیکستان و فعالان مخالف تاجیک از سوی ایران دیگر قابل توجه نیستند، چون امام علی رحمان عملا همه صداهای مخالف را در داخل نابود کرد. از این روی به گفته عمروف، نزدیک شوی با ایران از نگاه امنیت نظام دیگر خطرناک به نظر نمی رسد. نزدیکی تاجیکستان و ایران سال 2019 پس از امضا شدن پروتکل درباره همکاری شروع شد. طبق اطلاع جانب تاجیکستان، ایران آمادگی خود را برای جلوگیری از فعالیت اعضای سازمان ها و گروه های تروریستی و افرادگرا در این کشور اعلان کرد. کارشناسان آن زمان می گفتند دوشنبه به دنبال این بود که ایران از حمایت حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی دست بکشد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشینه ایران، ماه سپتامبر سال 2021 برای اشتراک در سازمان همکاری شانهای به دوشنبه آمد. ماه می سال 2022 امام علی رحمان نیز با یک سفر جوابی به ایران رفت. این سفر یک هفته پس از آن صورت گرفت که ایران رسما افتتاح کارخانه تولید پهباد ابوبیل دو در تاجیکستان را اعلام کرد. با توجه به درگیری مسلحانه دوشنبه و بیشکک و حمایت نظامی فنی ترکیه از قرقیزستان، این عملکرد تهران به معنی حمایت مستقیم از تاجیکستان به نظر می رسید. ماه ایول سال 2023 ایران عضو کامل سازمان همکاری شانهای شد. این امر تنها پس از آن امکان پذیر شد که تاجیکستان نه تنها مخالفتش را پس گرفت، بلکه طلبگار عضویت ایران در این سازمان شد. در طول یک سال اخیر تماس‌های رسمی بین رهبران سیاسی تاجیکستان و ایران در سطوح مختلف در حال گسترش است. ماه نوامبر سال 2023 این دو کشور در مورد لغو نظام روادید توافقنامه امضا کردند که تا حالا اجرا نشده است. ماه ژانویه سال جاری رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی به ایران سفر کرد. در نتیجه این سفر 15 سند بین پارلمانی در زمینه تجارتی، اقتصادی و بشردوستی امضا شدند. قبلا کارشناسان به این اشاره داشتند که ایران در پس منظر فعال شدن ترکیه در آسیای مرکزی نوابسته از کمبود منابع به تشدید حضور خود در این منطقه ادامه می دهد. بندر چابهار یکی از ابزارهای مهم گفته می شود که تهران می خواهد آن را به مرکز بزرگ حمل و نقل کالا تبدیل بدهد. مگفته پژوهشگر آمریکایی بروس پانر جانشین رئیسی تلاش خواهد کرد که مناسبات را با تاجیکستان تحکیم بخشد. ایران به دوستان زیاد نیاز دارد و نگرانیش از وضع افغانستان با تاجیکستان یکی است. گرمشوی روابط ادامه خواهد داشت، تخمین میزند پانر. مگفته قاسم بیک محمد، نبود رئیسی به سیاست خارجی ایران تأثیری نظررسی نخواهد داشت، چون مسیر راهبردی سیاست خارجی تهران از سوی راهبر ایران تعیین می شود که چند مدت قبل از تغییر نیافتن آن گفته بود. تیمور عمروف میگوید بین کشورها تاجیکستان، ایران و روسیه سمت نوی همکاری در زمینه تولید پهباد به وجود می آید که نشان دهنده تغییر نیافتن مناسبات پس از مرگ رئیسی است. روابط این دو کشور سال 2015 به پایین‌ترین سطح رسید. دوشنبه ایران را در حمایت از حزب نهضت اسلامی تلاش برای تبادلات دولتی و دامن زدن به جنگ شهروندی متهم کرد. رسانه‌های ایران مقامات تاجیکستان را به دزدیدن پول تاجر ایرانی بابک زنجانی که در ایران به خاطر دزدی پول وزارت نفت بازداشت شده بود متهم کردند. بجز از مسئله هنید و زنجانی، موضوع قرض حدود 800 میلیون دلار تاجیکستان در نزد نیروگاه برقی آبی سنگتوده در دستور کاری رابطه دو کشور قرار دارد.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
برنامه اوزوقه سازمانی ملل متحد از افزایش نرخ گوشت در بازارهای تاجیکستان خبر داد.
به اطلاع این نهاد، نرخ گوشت گاو در چندی از بازارهای کشور 85 تا 90 سومانی را تشکیل داده، در مقایسه با ماه گذشته 13 و در مقایسه با یک سال پیش 27 درصد افزایش یافته است.
در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم.
برنامه آذوقه سازمان ملل که نرخ محصولات را در بازارهای کشور پیگیری می کند، در گزارش اخیر خود تا 19 آگوست قیمت میونه گوشت گاو را در سراسر جمهوری بیشتر از 79 سومانی ارزیابی کرده است. صبح 22 آگوست برخی از ساکنان گفتند که نرخ گوشت در بعضی دکان و مغازه‌ها از 90 سومانی نیز گران است و سبب آن را نمی‌دانند. بالاروی نرخ گوشت از ماه ایول شروع شد و سبب آن را در نشست خبری نهادهای دولتی از منصبداران تاجیک پرسیدند. سفرعلی قربانزاده، معاون یکمی سردار خدمات زیرینصاری تاجیکستان، سبب افزایش نرخ گوشت را با کم شدن سرشماری چوروا ربط داد. ولی رهبریت وزارت کشاورزی تاجیکستان گفت که کمشوی سرشمار چاروا وجود ندارد، بلکه سبب در افزایش نرخ خوراک چاروا است که از خارج کشور وارد می شود. مشاکر نظرزاده، معاون وزیر کشاورزی گفت که یکی از سببهای دیگر بالاروی نرخ گوشت این است که طلبات اهالی به استعمال گوشت به حد زیاد شده است.
من گفتم میتونم که وجود چیزی که به همه معلومه که افزایش اهالی هم زیاد شده است، طلبات اهالی هم با گوشت خرید به حد بسیار شده گیر. شما خودتون همه نقل میدونید که یعنی وزید تمام آشخانه ها بسیار شده گیر، همه در آشخانه ها رفتن مرکه ها میگذرونن، مثال تو حتی که سهر نهاریش در آشخانه ها کردیسن و همه تون معلوم هست. از همین سبب مردم در اولی در طلبات گوشت بیسوش دیگه نکه ما کوشش کردیم که خود با خوجگی ها یک جا با علیمان و همه طرف ها متخصیصون سوهای چورواداری، پرنده پروری، ماهی پروری تمام چوروا را دیدیم که باید ما اولی را با گوشت تامین کنیم.
طبق اطلاع رسمی سالانه به هر یک ساکن کشور 47 کیلو گوشت چوروا راست می آید، چیزی که ساکنان می گویند با دلیل گران بودن نه همیشه به آن دسترسی دارند.
از ما گذشتی، از من و از دل من یک جا گذشتی، بگذاری دل من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمن ها بمیره، بگذاری دل من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمن ها بمیره. چراغی خانه، گل دانه دانه چشم و چراغی خانه، کاش کی زمانه قدر تو را بدانه، کاش کی زمانه قدر تو را بدانه، مثل ما نباشی برگی هوا نباشی، در دیاری غربت بی آشنا نباشی، مثل ما نباشی برگی هوا نباشی، در دیاری غربت بی آشنا نباشی. آستینی کنه داشتیم از ما گذشتی، از من و از دل من یک جا گذشتی، بگذاری دل من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمن ها بمیره، بگذاری دل من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمن ها بمیره. به خود گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، دل
دست و پس میگیرم بی تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه. آستی میکنه داشتیم از ما گذشتی، از من و از دل من یک جا گذشتی. بگذاریم دل من پیشی پاکی میره، صد سال زنده باشی دشمن ها بمیره. چراغی خانه گلی دانه دانه، چشم و چراغی خانه. کاش کی زمانه قدر تو را بدانه، کاش کی زمانه قدر تو را بدانه. مثل ما نباشی، برگی هوا نباشی، در دیاری غربت بی آشنا نباشی. مثل ما نباشی، برگی هوا نباشی، در دیاری غربت بی آشنا نباشی. آستی میکنه داشتیم از ما گذشتی، از من و از دل من یک جا گذشتی. بگذاریم دل من پیش پاکی میره، صد سال زنده باشی دشمن ها میره. بگذاریم دل من پیش پاکی میره، صد سال زنده باشی دشمن ها میره.